ساعت 28 شب در تاریخ سه‌شنبه 28 بهمن 99 در تهران، صدای رادیو فردا را از پراگ میشنوید. وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 8000 مورد ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. اداره کل زندان‌ها بیانیه‌ای درباره وضعیت بهنام محجوبی زندانی عقیدتی منتشر کرد. و مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح شده بودجه سال آینده را تصویب کرد. در این ساعت اولیه شبانگاهی در تاریخ عرض کردم خدمتتون 28 بهمن 99 همزمان با 16 فوریه 2021 میلادی، امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. بنا به آمار وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 8000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده و در همین مدت 89 نفر هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان از 59000 نفر فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 1,500,000 نفر می رسد. کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت هم امروز سه‌شنبه از شناسایی 17 بیمار قطعی مبتلا به ویروس جهش یافته در ایران خبر داد و خطر گسترش آن در کشور را جدی اعلام کرد. این در حالی است که سعید نمکی وزیر بهداشت در روزهای گذشته اعلام کرد ویروس کرونا جهش یافته موسوم به کرونا انگلیسی در سراسر کشور انتشار یافته و موارد ابتلای جدید را باید ابتلا به نوع جهش یافته آن تلقی کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چند برابر آمارهای اعلام شده ارزیابی می‌کنند. اداره کل زندان‌ها بیانیه‌ای در مورد وضعیت بهنام محجوبی زندانی عقیدتی منتشر کرد. آقای محجوبی که چند روز پیش به دلیل وخامت حالش به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد، هم‌اکنون در بخش ICU در حالت کماست و به گفته نزدیکانش تا روز دوشنبه علایم هوشیاری او بسیار پایین بوده است. در بیانیه اداره کل زندان‌ها که نخستین واکنش رسمی به انتشار خبر درگذشت بهنام محجوبی است، گفته شده که وی تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی است. در این بیانیه دلیل وخامت حال او مصرف بیش از حد دارو و مسمومیت حاصل از آن ذکر شده است. این در حالی است که بهنام محجوبی به هیچ دارویی دسترسی ندارد و پیش از این همسرش نیز گفته بود که ماموران زندان از دسترسی وی به داروهای مورد نیازش جلوگیری می‌کنند. بهنام محجوبی در تجمع دراویش گنابادی در بهمن سال 96 در تهران شرکت کرد و متعاقب آن به 2 سال زندان محکوم شد. او چندی پیش در بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد تهران بستری شد. به همین موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهیم پرداخت. و اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح شده بودجه 1400 بالاخره موافقت کردند. در این حال شماری از نمایندگان هشدار دادند که موافقت آنها با کلیات بودجه به معنای تایید جزئیات آن نیست. به گزارش پایگاه خبری خانه ملت، از مجموع 252 نماینده حاضر در مجلس، در نشست علنی امروز سه‌شنبه 211 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به کلیات لایحه بودجه 1400 تعلق گرفت. پیش از این در جلسه علنی 2 هفته پیش نمایندگان کلیات بودجه سال 1400 را رد کرده بودند. تصویب کلیات بودجه امروز پس از آن اتفاق می‌افتد که دولت این لایحه را اصلاح کرد و بار دیگر به مجلس فرستاد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر غالیباف رئیس مجلس در صحن علنی تاکید کرد لایحه‌ای که امروز کلیات آن تایید شد جدید نیست و اصلاح لایحه گذشته است. علت اصلی اختلاف دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه سال آینده به میزان وابستگی دولت به درآمد نفتی باز می‌گشت. در حالی که شماری از نمایندگان مجلس از وابستگی بودجه سال 1400 به نفت انتقاد می‌کنند، رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید در این لایحه اصلاحی نه تنها مقدار فروش نفت بیشتر نشده، بلکه منابع درآمدی با شناسایی محل‌های مناسب افزایش یافته است. و ما همانطور که در خبرها آمد و شنیدید، وضعیت بهنام محجوبی زندانی عقیدتی در زندان‌های ایران شرایط عجیب و بحرانی دارد و او هم‌اکنون در حالت کماست. همکارمان فرشته قاضی گفتگویی کرده با خانم نرگس محمدی در همین زمینه.
ما دیروز مطلع شدیم که مادر و خواهر و همسر آقای محجوبی اومدن بیمارستان لقمان و اومدیم که مادر رو ببینیم تا دیر وقتی بیمارستان بودیم خیلی تلاش کردیم که مادر با توجه به مسافتی که اومده بودن از کرمان حداقل بتونه بهنام رو ببینه. پیگیری‌های ما به جایی نرسید، یعنی با کادر و پرسنل سوپروایزر و مسئولین زندان که صحبت کردیم نهایتاً به ما گفتن که اصلا دست ما نیست، ایشون با یه دستور قضایی مشخص و با حضور افرادی که از سازمان زندان ها و از نهادهای مختلف امنیتی و قضایی اینجا اومدن اعلام شده که ملاقات نخواهند داشت تحت هیچ شرایطی. گفتیم مادر حداقل توی صفحه مانیتور ببینه اگر بهنام به تخت هست و اینها. گفتن ما اصلا اجازه یه همچی کاری رو نداریم، یعنی ایشون اصلا تحت اختیار ما نیست. بنابراین دیشب رو نتونستیم، برگشتیم و صبح که اومدیم باز پیگیری ها بود برای اینکه مادر بتونه بهنام رو ببینه. فکر میکنم به اندازه 2 دقیقه بود وارد آی سی شدن، مادر بهنام رو دیدن. البته خب طبق گفته هایی که از طرف زندان بیمارستان میشه ضریب هوشیاری خیلی پایین هست، ریه ها دچار مشکل شده و علائم حیاتی جدی وجود نداره، با دستگاه داره تنفس میکنه. ما خبر دقیقی نداریم، وکلاشون اومدن اینجا، خانواده اینجا هست، ولی هنوز نتونستن با یک پزشک صحبت بکنن، پزشکی که مسئولیت نگهداری ایشون رو داره حداقل تی آی سی. تعداد زیادی از فعالین مدنی اومدن، آقای قدیانی، خانم دهقان، مادر پویا بختیاری الان اینجا هستن، تعداد زیادی از فعالین مدنی اومدن، از دراویش اومدن و تا الان اینجا هستیم. خیلی خبر دقیقی از وضعیت پرونده ندارن، من یعنی ندادن به همون اطلاعات رو. همچنان منتظریم ببینیم که آیا اتفاقی میفته یا نه. همسرشون خواهرشون موفق نشدن ببینن مادر، این کوتاه در حدی که بره و بهنام رو ببینه و بیاد، ما دیگه خبر دیگه ای نداریم.
چه جوری دیده بودن مادر ایشون؟ ایشون رو تو چه وضعیتی دیدن؟ چه توصیفی داشتن؟
چیز خاصی رو متوجه نشدن، زمان خیلی کم بود، خیلی کم بود، یعنی واقعا 2-3 دقیقه بیشتر نشد. ولی خب نه پزشکی اومده بود بهشون توضیح بده، نه اونجا از پرسنل اومده بودن کسی باشون حرف بزنن وضعیت بهنام رو بهشون توضیح بدن. فقط یه لحظه رفتن بالا سرش رو برگشتن، هیچ واکنشی، هیچ علائمی از وضعیت بهبود رو ندیده بودن دیگه، متوجه نشده بودن دیگه.
درست. الان شما همچنان اونجا هستید، اشاره کردید از فعالین مدنی، از خانواده ها در واقع اونجا جمع شدن، هیچ توضیحی از سوی مسئولین پزشکی، کادر پزشکی به خانواده و به شما داده نشده؟
نه اطلاعی نداریم.
از نهادهای قضایی چی؟ وکلاشون گفتید اونجا هستن، پیگیری های اونا به نتیجه ای نرسیده؟
نه متاسفانه اونم به جایی نرسیده. ما تو حیات بیمارستان منتظریم.
الان وضعیت مادر آقای محجوبی و خانوادهشون به چه صورتیه؟
تو شرایط خوبی نیستن، به هر حال هم اضطراب و نگرانی، هم غم و ناراحتی که هست واقعا غیر قابل وصفه. ببینید واقعیت اینه که امروز چندین نوبت از داخل زندان همبندی هاشون با من صحبت کردن و اونها اعلام کردن که به عنوان شاهدان این قضیه که حتی اسناد و مدارک رو وقتی به بهنام ابلاغ می شده دیدن، باهاش بودن، اسناد و مدارک از سوی پزشکی قانونی بعد از مراجعات زیادی که بهنام داشته به بهداری و به پزشک مبنی بر عدم تحمل حبس ایشون صادر شده بوده. قطعا از شخص دادستان تا دادیار تا سازمان زندان ها و عوامل زندان در جریان این هم بودن، اما علارغم صدور عدم تحمل حبس توسط مرجع ذی‌صلاح یعنی پزشکی قانونی، اقدامی برای آزادی ایشون صورت نگرفت، در حالی که ما مجازات های جایگزین داشتیم، میتونستن با وثیقه یا پابند الکترونیکی هر کدوم از مواردی که قانون مشخص کرده این اقدام رو انجام بدن و اگر این اتفاق افتاده بود قطعا بهنام امروز توی بیمارستان نبود و این در واقع مسئولیتی هست که متوجه تمام مسئولین قضایی یعنی از رئیس قوه قضاییه تا رئیس زندان و سازمان زندان ها متوجه اونها هست. و مسئله دوم هم اینه که 3 روز بوده طبق گفته همبندی های بهنام که شاهد هستن توی زندان و حاضر شهادت بدن، 3 روز ایشون حالشون بد بوده، حتی 3 شب نخوابیده بوده، مراجعات مکرر به بهداری داشتن، به رئیس بند داشتن که فکری برای آقای محجوبی بکنن، ولی متاسفانه این اتفاق هم نیفتاده. و اگر این اتفاق هم حتی میافتاد الان بهنام توی بیمارستان نبود. بنابراین اینا اقداماتی هست که هم قوه قضاییه هم سازمان زندان ها میتونستن مؤثر باشن، تبعیت بکنن از قانون، از قانون استفاده بکنن و نذارن که کار به اینجا بکشه، ولی متاسفانه نکردن و الان بهنام توی آی سی یو و شرایط نگران کننده.
اینجا رادیو فرداست.
با اعلام ساعت 8 و 11 دقیقه شب در تهران به گزارش بعدی گوش میکنیم که اون هم موضوع مشابهی داره. خانواده حامد قراوغلانی، زندانی عقیدتی که در زندان مرکزی ارومیه نگهداری میشه، از وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کردن. پیش از این سازمان عفو بین‌الملل گفته بود آقای قراوغلانی برای یک نوع جدی بیماری صرع خود نیازمند مراقبت‌های پزشکی است و این وضعیت همچنان در شرایط او تأثیر شدید گذاشته. حامد قراوغلانی در آذر سال جاری در یک محاکمه 10 دقیقه‌ای به 14 سال و 1 ماه زندان محکوم شد، آن هم به اتهام‌های مثل توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام، در حالی که او گفته اعترافات تحت شکنجه از او گرفته شده. هانیه قراوغلانی، خواهر حامد، به رادیو فردا چنین میگوید:
حامد 7 تیر توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده و 2 هفته در انفرادی نگهداری شده، بعد از اون به بند عمومی زندان ارومیه منتقل شده و اتهام هایی که بهش نسبت دادن توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه های معاند و تلاش در جهت اهداف اون هاست که بارها این اتهام ها از طرف ما رد شده و حامد از حقوق اولیه خودش برای انتقاد استفاده کرده و هیچ عضویتی در هیچ گروهی نداشته و نداره. در مورد شرایط و وضع جسمی حامد اگه بخوام بگم اینه که حامد مبتلا به سر گرند مال هست و باید تحت درمان های به خصوصی قرار بگیره و باید داروهای مخصوصی رو مصرف بکنه که از جمله اینه که حامد باید هر 6 ماه یک بار اسکن مغزی بشه و هر 1 سال یک بار MRI و هر ماه توسط پزشک متخصص اعصاب و روان حتما باید ویزیت بشه، که خب حامد بارها ما تلاش کردیم با نسخه براش به طور مرتب داروهاشو بردیم که بهمون گفتن که با اینکه داروها رو از ما تحویل گرفتن ولی بهمون گفتن که ما بخشنامه داریم از بیرون هیچ روی رو به زندانی ندیم. و از طرف دیگه وقتی تلاش کردیم که به حامد بگیم که از داخل زندان برامون نامه بده، گفت که پزشک زندان از ویزیت من امتناع کرده و گفته که در تخصص من نیست که تو رو پذیرش بکنم. و خب بارها که ما رفتیم برای اینکه این قضیه رو پیگیری بکنیم، ما رو بیشتر درگیر کاغذبازی‌های اداری کردن و هی مدام بهمون گفتن که پروندهش در حال بررسیه، در حالی که خب حامد باید سریعاً تحت معاینه پزشکی قرار بگیره، که خب با وجود این که تلاشای زیادی کردیم فعلا هنوز راه به جایی نبرده و داروهایی رو میدن که یا مشابهه و یا اصلا برای علائم سر نیست. و خب حامد علائم مخصوصی رو طی چند ماه اخیر تجربه کرده که خب این وضعیت حامد رو نگران کننده میکنه. از طرف دیگه حامد تو بند عمومی زندان ارومیه نگهداری میشه و خب بند عمومی علاوه بر این که امکانات خیلی کمی داره و اکثر زندانی ها کفخواب هستن، جرائم خطرناک و عمد و نگهداری میشه که خب این هم اوضاع حامد رو خطرناک میکنه، که این درخواست ما هم هنوز به نتیجه نرسیده.
صدای هانیه قراوغلانی، خواهر حامد قراوغلانی، زندانی عقیدتی رو میشنیدید که در وضعیت بدی در زندان مرکزی ارومیه نگهداری میشه. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 است. میتونید برای مطالعه بیشتر درباره این اخبار و گزارش‌های دیگر به سایت ما به نشانی radiofarda.com هم مراجعه کنید. ممنون که با رادیو فردا همراهید.